بخش 28.
وقتی علی خداحافظی کرد و حلالیت طلبید، یادم به خیلی چیزها افتاد که بغض کرده بودم و نمیتوانستم درست حرف بزنم. برای خودم هم عجیب بود که چرا باید یاد روزی بیفتم که پدرم در گوشهایش اذان و اقامه خواند. درست آن روز پدرم رو کرد به من که
مادر خدا بیامرز آرزوی این لحظه و ساعتو داشت. اگه میخوای روحش شاد بشه، پسرتو درست تربیت کن تا بره درس دین بخونه.
اما چرا حالا باید همه چیز بیاید پیش چشمم که بچه دارد میرود سوریه؟ شاید برای این بود که همیشه دلم میخواست برای یک بار هم که شده رویاهایم بشود حقیقت و پدرم ظاهر شود و بیاید بنشیند روبرویم تا بگویم دیدی بچه‌ای که آن همه سفارشش را میکردی از همه ما جلو زد؟ خدا بیامرزد همه رفتگان را. کاش عمرش به دنیا بود و میدید این روزها را، میدید که نگفته با پای خودش رفت دنبال طلبگی. هیچ کس تشویقش نکرده بود عضو بسیج شود، صبحها در مدرسه قرآن بخواند و مثل یک روانشناس با تجربه و بی آنکه سخت گیری کند و رفتارهای تند داشته باشد، خواهرانش را با حجاب آشنا کند. 15 ساله بود که وقتی داشت از پله های حیات پایین می آمد، جواب سلام اعظم 12 ساله را که تازه از مدرسه آمده بود با سردی می داد. اعظم هم که می پرسید مادر چی شده، چرا علی درست جواب سلامم رو نداد، می گفتم دلش می خواهد چادر بپوشی اما می ترسه بهت بگه و نتیجه عکس داشته باشه. بارها با پول تو جیبیش برای اعظم و مریم چیزهای جوراجور می خرید و بعد در جواب خوشحالیم می گفت بهشون بفهمون همه این کارا برای انتخاب چادره. تا آن موقع نفهمیدم علی چگونه توانسته راه پیدا کند به سوریه. هیچ کس هم نفهمید. اگر می دانستم و برایم گفته بود چه می خواهد بکند و چه سختی هایی می کشد تا از ایران خارج شود، شاید خودم را می رساندم تهران و آنقدر پشت دیوار سپاه می نشستم تا یکی پیدا شود و بگویم بگذارید بچه هم راحت برود، چرا اذیتش می کنید؟ همونطور که دیر فهمیدم در سوریه چه به سرش آمده و الا اگر کار از کار نگذشته بود، هر طور بود خودم را به آنجا می رساندم و جوابشان را می دادم و می گفتم باید به او جایزه هم بدهید، نه مجازاتش کنید. باید مجسمه‌اش را بسازید که خطر کرده و آبرویش را کف دستش گذاشته و آمده وسط میدان جنگ، نه بگردید و پیدایش کنید و اشکش را درآورید. اگر می دانستم چه کسانی آن کار را کرده اند، آنها را می نشاندم و می گفتم بیایید تا برایتان بگویم پسر من چه کسی است. می گفتم این بچه یک بار هم در زندگیش دروغ نگفته، حالا اگر مصلحت دانسته برای رفتن به جنگ تکفیری ها با آن وضع از ایران خارج شود، جایزه دارد یا تنبیه. 1000 دلیل داشتم برای اثبات صداقتش. حتی حوصله داشتم یکی یکی همه را بگویم، حتی اگر مجبور شوم بروم به سالهای دور وقتی فقط 7 سال داشت، از آن روزها بگویم که مخارجمان دست مادر شوهرم بود، از روزی که پولی می گرفتم تا علی را ببرم درمانگاه و وقتی دارو می خریدم تصمیم گرفتم به مادر شوهرم نگویم قدری از پولها مانده تا بتوانم لباسی برای علی بخرم. یادم از ترسیده بودم نکند از دهان علی حرفی خارج شود و مرا بی اعتبار کند. از او خواستم چیزی نگوید و قصدم را پنهان کند. گفت
مادر جان، مگه خودت نگفتی دروغ گناهه؟
می توانستم 1000 دلیل بیاورم و بگویم کارتان اشتباه بوده. چطور دلتان آمد با یک طلبه آنگونه رفتار کنید؟ اینجا 10 ها نفر برایش سر و دست می شکنند. همه عاشقش هستند. از آن طلبه هایی نبوده که برود در حسینیه یا مسجدی چند رکعت نماز بخواند و مسئلهی بگوید بعد برود دنبال کار خودش. یک عالم دوست و رفیق صمیمی دارد. همه مردم کرج او را می شناسند و می دانند 30 سال است فدایی رهبر و انقلاب بوده. عزیزترین بچه مادرش است. شما چگونه دلتان آمد اذیتش کنید و امیدهایش را برباد دهید؟